عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواست سر از فردا اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را بدهند و روحانی برجسته شیعه در عراق کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومتی در این کشور را نکوش کرد. سلام و خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. سپاسگزارم که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح به مقامهای پاکستان معلومات داده است. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای آمریکا سفیر این کشور در انقره را احضار کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، قمر جاوید باجوه، لویدریسیز و دیگر مقامهای آن کشور معلومات داده است. او دیروز با این مقامها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشت است کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونت ها و نیز برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح امریکا و طالبان سه‌شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ناوقت جمعه از وقفه مختصر در این گفتگوها خبر داد. او با اشاره به حمله طالبان در بگرام در حساب تویتر خود نوشت طالبان باید نشان بدهند که برای پاسخ دهی به آرزوی افغانها برای صلح تمایل و توان دارند. در حمله چهارشنبه طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز وارد شهر هرات می شوند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت که همکارانشان دیروز در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز پیام صلح فرستادند.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته پرسیدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبه په ورځ چې هرات رسیږي پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شینډن، ادرسکان، پرارود په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ننوځي.
اعضای حرکت مردمی صلح مسافرت به 34 ولایت را روز سه‌شنبه گذشته از هلمند آغاز کردند. آنها سال گذشته از هلمند تا کابل و از کابل تا بلخ با پای پیاده رفتند. انتظار می رود بند برق مناگی در ولایت کنر ظرف حدود 3 هفته دیگر گشایش یابد. حکومت افغانستان در سال 2013 گفته بود که این بند به ارزش $10 میلیون در 4 سال ساخته می شود. اما این پروژه 6 سال را در بر گرفت. گل محمد بیدار معاون والی کنر دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میگاواټ دی شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کنړ مرکز و بازار ولسوالۍ ته راورسیږي.
این هم از منطقه و جهان. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رساند، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. آقای پامپیو این هشدار را پس از آن داد که به روز دوشنبه بر پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی و عراقی در بغداد حمله‌های راکتی صورت گرفت. آقای پامپیو در اعلامیه افراد مسلح نیابتی ایران را به اجرای این حمله ها متهم کرده. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای امریکا سفیر ایالات متحده در انقره را احضار کرده است. در این قطعنامه کشتار یک قرن پیش ارمنستانی ها در دوران امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده شده. وزارت خارجه ترکیه دیروز گفت سیدات اونال موین وزارت اعتراض انقره را به دیوید ساترفیلد ابراز کرد. مسوده این قطعنامه روز پنجشنبه به مجلس سنای امریکا پیشکش و به اتفاق آرا تصویب شد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان این قطعنامه را یک تصمیم تاریخی و مهم خوانده و به نمایندگی از مردم ارمنستان از ایالات متحده ابراز اطمینان کرده است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه عبدالله عبدالله اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را داد، اما این به معنای تغییر موضعش در مورد رای‌هایی است که مشکوک و تقلبی خوانده؟
معنای زیایی است که ما قبول کردیم که 102,000 رای که خارج از زمان به کار گرفته شده این قانونی است به صورت قطعی، 137,000 قبول کردیم به صورت قطعی نه.
با تنگ آمدن مردم دره غوربند ولایت پروان از دست تفنگداران غیر مسئول،
یک چرکی بسته کرده بودن که برای سرشون یک شکر اوپل کرده بودن، سراخ کرده بودن که دستر از یه برای ایران برگ نوادگه از یه چه.
برایتان خواهیم گفت که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. آیت الله علی سیستانی روحانی برجسته شیعه عراق کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومت را نکوش کرد.
کشتار فجیح و دردناک معترضان و حوادثی که در این اواخر اتفاق افتادند اهمیت مسئله را برملا می سازد که مراجع دینی روی آن پافشاری دارند، به این معنا که همه صلاح‌ها از سوی دولت کنترل شود.
مربای مرچ را هم با شما خواهیم داشت. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواست تا سر از فردا اجازه بازشماری آرا در 7 ولایت را بدهند. هواداران این تیم از حدود 1 ماه به این سو مانع تفتیش و بازشماری آرا در ولایات پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شدند. دلیلش هم بر اساس ادعای ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی تقلبی بودن صدها هزار رأی بوده. مقیم نایب در گزارشش در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را نیز جا داده.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید آنها بر اساس تقاضای کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت باقی مانده را میدهند. این تیم انتخاباتی مانع شمارش و تفتیش آرای ولایت‌های جوزجان، فاریاب، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل و پنشیر شده است. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ناوقت دیشب در یک کنفرانس خبری از طرفدارانش خواست
به روز یک شنبه اجازه بازشماری را دیگه 7 ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه. ما خواستیم که با اقدام قانونی صدا به گوش مردم، به گوش کمیسیون برسه. کمیسیون نخواست بشنوه. وقتی که اجازه را، این تقاضا را از مردم میکنیم بنا به خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی، معنای زیایی است که ما قبول کردیم که 102,000 رای که خارج از زمان به کار گرفته شده این قانونی است به صورت قطع نه. 137 هزار را قبول کردیم به صورت قطعی نه. او را ما خواستار بازشماری و تفتیش خاص هستیم در اون مورد، چون مشکوک است و دلایل مقنع وجود نداره.
تیم انتخاباتی ثبات و امگرایی از مدت طولانی مدعی است که حدود 300 هزار رای بر اساس قانون و طرز عملهای انتخاباتی باطل است. به گفته این تیم انتخاباتی، این تعداد آرا باید از سیستم خارج ساخته شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تعداد رای را آرای معتبر مردم می داند. همزمان این کمیسیون از اعلام دیشب عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و امگرایی استقبال کرد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت با این اعلان امور باقی مانده کمیسیون تکمیل می شود و زمینه برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات فراهم خواهد شد. او افزود
کمیسیون مستقل انتخابات از این تصمیم تیم ثبات امگرایی استقبال میکنه. این کار میتونه کارهای نامکمل ما رو تکمیل بکنه و ما بتوانیم در هفت ولایت متبقی که مانعی صورت گرفته بود ما دوباره روند بازشماری و تفتیش آغاز بکنیم و بعد روند بازشماری و تفتیش را نتیجه ابتدایی اعلان بکنیم و بعد از نتیجه ابتدایی نتیجه نهایی را.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که در 27 ماه میزان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام می کند. از آن تاریخ به بعد اعلام نتایج انتخاباتی چندین بار به تعویق افتاده است.
مقیم نایب گزارش می داد. شنیدید که عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی از طرفدارانش خواسته است که سر از فردا اجازه بدهند بازشماری آرا در 7 ولایت آغاز شود. همین حالا محمد یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب رشید سلام، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. اعلام دیشب آقای عبدالله چقدر به حل بنبست انتخابات کمک میکنه به نظر شما؟
تشکر احمدی، سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. بدون شک اعلام دیشب تیم ثبات همگرایی کمک میکنه که کمیسیون مستقل انتخابات مراحل بازشماری و تفتیش در 7 ولایت که دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات هنوز بسته هستند او رو تکمیل بکنه و زمینه را برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و در این حال فرصت برای کمیسیون شکایت انتخاباتی بده که اونها هم قسمت شکایات که تیم‌های انتخاباتی دارن روی موارد مشخص به او رسیدگی بکنن و زمینه را برای اعلام نتایج نهایی و تامین عدالت انتخاباتی مساعد بکنن.
اما حتما شما شنیدین بخش دیگی از صحبت‌های آقای عبدالله را که گفت موافقتشان با بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت به معنای پذیرش 300 هزار رای نیست و گفت که اگر این آرا باطل نشن حاضر نیستن نتیجه ابتدایی انتخابات را بپذیرن. چیست تحلیل شما؟
خب از صحبت ها واضح شد که تقریبا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این قسمت اطمینان داره که موارد که روش اعتراض داره به صورت قانونی برش پرداخت صورت بگیره و این را مردم افغانستان هم آرزو دارن که نهادهای مسئول در قسمت تطبیق لوایح پروژه‌های انتخاباتی و در این حال قانون انتخابات اینها خودشان مستقلانه عمل بکنن. دیگه ای که کمیسیون شکایت انتخاباتی با موارد اعتراضی قبل از اعلام نتایج ابتدایی رسیدگی میکنن یا بعد از اعلام نتایج ابتدایی ای بسیار روشن نیست هنوز، چون دیشب موضوع از طرف تیم ثبات همگرایی مطرح شده، اما میشه که بعدا واضح روشن شد که در اینجا توافق یا بالاخره چراغ سبز را که کمیسیون شکایت انتخاباتی نشان داده چی زمان بالاخره این بحث اونها عملی میکنن، آیا پیش از اعلام نتایج ابتدایی به این موارد پرداخت میکنن یا بعد از اعلام نتایج ابتدایی، این هنوز روشن نیست. اما در کل این که قناعت تیم ثبات همگرایی حاصل شده به این معناست که به موارد که روش اعتراض وجود داره حتما پرداخت میشه.
بله، حالا که ستاد ثبات و همگرایی موضعش را نرم ساخته و توپ هم در میدان کمیسیون انتخابات هست، این کمیسیون باید چی بکنه تا اعتماد از دست رفته این ستاد و چند ستاد دیگه را به دست بیاره و از جنجال‌های احتمالی در آینده هم جلوگیری شود؟
فقط تکیه به قانون، اجراءات مستقلانه و در این حال برخورد به مسائل قضایی به اساس لوایح و طرزعمل‌های انتخاباتی میتونه که تمام طرف‌ها را قانع بسازه، چون بالاتر از قانون هیچ نوع سرحد بین تکتای انتخاباتی، انتخابات و کمیسیون مسئول انتخابات و کمیسیون مسئول انتخاباتی وجود نداره. برخورد میتونه فقط به اساس قانون و طرزعمل انتخاباتی باشه. دیگر بیشتر از این چیز بوده نمیتونه و نموز که روحیه مستقلانه باشه تحت فشار که منطقه انتخاباتی قرار نگیره.
آقای رشید، شما که وضعیت را از نزدیک دنبال میکنین، تا حال فعالیت‌های کمیسیون انتخابات را چقدر قانونی ارزیابی میکنین؟ چقدر مطابق به قانون صورت گرفته؟ کوتاه لطفا.
ما کنفرانس مطبوعاتی را روز پنجشنبه داشتیم و در اونجا مسبب وضعیت فعلی را در قدم نخست کمیسیون انتخابات دانستیم، چرا که مراحل بعد از روز انتخابات ایجاب میکرد که با سرعت و با دقت بیشتر به پیش می رفتند. کوتاهی که در این قسمت وجود آمده او باعث شده که هم شک تردید خلق شده و هم اعتراضات شکل بگیره و در نهایت قانون هم درست مراد نشده. حتی تقریم انتخاباتی بحثش کاملا دیگه منتفی است، چون دوی قوس باید ما انتخابات دوری دو را احیانا اگر انتخابات به دوری دو می رفت ما باید دوی قوس انتخابات دوری دو می داشتیم، ولی فعلا شما از تاریخ 20 قوس هم گذاشتین. دیگه در کل کارهایی که مثل مسخه انتخابات با مشکلات و بعض سختگی ها موجود بوده، امیدوار هستم که بعد از اینها بتانند دوباره اعتماد طرف های انتخاباتی را خصوصا تکتا انتخاباتی را با خود داشته باشند و مردم افغانستان دیگر از این سردرگی خلاص بکنند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر گونه خطاکاری بزرگ را رد میکنه. خیلی ممنون، تشکر از شما محمد یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر با یک تحول جهانی هم خواهیم پرداخت، اما پیش از آن از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم راین کراکر، سابق سفیر امریکا در افغانستان، به نشر رسانده است که درباره ناکامی امریکا در جنگ افغانستان سخن میگوید. کراکر در سالهای 2011 و 2012 سفیر امریکا در کابل بود و قبل از آن هم یک دوره به حیث شازدافر امریکا در افغانستان کار کرده است. آقای کراکر در صحبت خود با روزنامه واشنگتن پست گفته است هر خواننده که روزنامه ها را میخواند از عناوین مطالب میبیند که افغانستان از سر تا پا برای امریکا فلاکتبار بوده است، یعنی یک ویتنام دیگر که امریکا باید شکست خود را در آن اعتراف کند. اما با گفته او، برای کسانی که توجهی دقیق به موضوع دارند، مسائل عجیب و غریب هم در اینجا دیده می شود. راین کراکر می نویسد همچون یک شخصی که دو بار در افغانستان به حیث دیپلمات بلند رتبه کار کرده، داستان برایش بسیار جالب می باشد. او می نویسد در افغانستان گیلاس را نیمه پر می دید و در مورد گام های کج، اشتباهات و تصمیم گیری های غلط فکر می کرد. او می افزاید وقتی که حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت افغانستان تعیین شد، او هیچ چیزی نداشت که با آن کار کند. مؤسسات موجود نبود، یک اداره ای که بتواند قانون را عملی کند دیده نمی شد. اردو، پلیس و اقتصاد هم از بین رفته بود. تنها 900 هزار طفل و نوجوان که همه پسر بودند درس می خواندند، زیرا طالبان به دختران زنان اجازه تحصیل و کار نداده بودند. اما در ماه جنوری سال 2002 راین کراکر اولین بار یک عضو کانگرس، سناتور آن وقت جو بایدن را با خود به افغانستان برد و آنها با هم از صنف اول یک مکتب دخترانه دیدن کردند. به نوشته راین کراکر، یکی از مشکلات سرازیر شدن پولهای گزاف در افغانستان که زمینه فساد در آن بسیار مساعد بود به شمار می رفت و نباید پروژه های بسیار بزرگ در این کشور یک بار آغاز می شدند. همین فساد اداری بود که سبب بی‌ثباتی هم شد. او درباره پروژه های موفق در بخش اعمار شفاخانه ها، مکتب ها، سرک ها و مؤسسات هم سخن گفته و می نویسد که دولت سازی در کشورهای مانند افغانستان و عراق بسیار دشوار می باشد. نشریه فدرالیست چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود به گزارش واشنگتن پست در مورد ناکامی امریکا در افغانستان مطلب را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد چند عباره تکان دهنده و مهم را در وسط گزارش واشنگتن پست در رابطه با ناکامی غرب در افغانستان می توان پیدا کرد و آن این است که یک تعدادی از مقامات امریکایی می خواستند با استفاده از جنگ افغانستان را به یک کشور دموکراسی مانند غرب تبدیل کنند و ایده دیگر خواهان دگرگونی فرهنگ افغانستان و تامین سرتاسری حقوق زنان در این کشور بودند. به نوشته نویسنده در نشریه فدرالیست امریکا با مصرف بیش از $1 تریلیون، قربانی بیش از 2000 سرباز و معیوب و معلول شدن 20,000 زن و مرد که شاید تا آخر عمر از نگاه روانی هم تحت فشار باشند میخواست از یک کشور نیمه فیودالی یک مملکت مدرن مانند سوئیس بسازد. بنوشته نشریه با وجود تجربه های تاریخی از ناکامی امپراتوری بریتانیا و شوروی سابق در این کشور، بعضی ها میخواستند تمام ارزش های غربی را در افغانستان عملی کنند. مشکل دیگر بنوشته نشریه این بود که ایدئالیسم یا آرمانگرایی سبب شد همه گروه های زیدخل در افغانستان، سیاستمداران، نظامیان، پروفسوران، مؤسسات تحقیقاتی، حتی ژورنالیستان و دولت مردان بی‌طرف در مورد افغانستان دروغ بگویند و نظری را که خود دارند همچون واقعیت جلوه بدهند.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید. مردم در دره غوربند پروان از دست تفنگداران غیر مسئول به تنگ آمدند.
پدرم در مسجد کار میکرد، نفرهای مشتاق آمده بودن از تر کار بزرگ غیره برده بودن لطکو که در قرارگاه دیگه در قرارگاه خیلی دیر یک شب و یک روز بود دیگه دایمه در نان غذای چیزای برش نداده بودن.
گزارش مفصل ما در این مورد در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آیت الله علی سیستانی، روحانی برجسته شیعه عراق، کشتار و اختطاف معترضان ضد حکومت در این کشور را به شدت نکوهش کرده. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
روحانی برجسته عراق کشتار و اختطاف مظاهره کنندگان ضد حکومتی در این کشور را تقبیه کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از آغاز مظاهرات ضد دولتی در عراق از اول اکتبر تا کنون 460 نفر کشته شده و 25 هزار دیگر زخمی شدند. اکثریت زخمی ها را معترضان تشکیل می دهند. این اعتراض ها به خاطر فساد اداری و ضعف خدمات اجتماعی بیشتر در شهر بغداد پایتخت و شهرهای شیعه نشین جنوب عراق جریان دارد. اما در این اواخر تقریبا هر روز اعتراض کنندگان در پایتخت و شهرهای جنوبی این کشور ناپدید شده و در موارد زیاد آنها در راه رفتن به خانه هایشان اختطاف می شوند. آیت الله علی سیستانی دیروز در خطبه نماز جمعه در شهر کربلا گفت نیاز است که دولت باید سلاح‌ها را کنترل کند.
ان هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الايام الماضيه
کشتار فجیع و دردناک معترضان و حوادثی که در این اواخر اتفاق افتادند، از کشتار تا اختطاف معترضان، اهمیت مسئله را برملا می سازد که مراجع دینی روی آن پاپیشاری دارند، به این معنا که همه سلاح‌ها از سوی دولت کنترل شود.
از سوی دیگر سازمان عفو بین المللی دیروز از حکومت عراق خواست از آن چه خودداری کند که این اداره آن را کمپاین تیراندازی و ترور معترضان خوانده است. معترضان جنگجویان طرفدار ایران را به تفرقه اندازی متهم می کنند. آنها می گویند این افراد در اختطاف مظاهره کنندگان دست دارند. میدان تحریر بغداد مرکز مظاهرات اخیر در عراق است. در آنجا یک زن کهنسال در ماشین رخشویی لباسهای پرخون اعتراض کننده می شست. ام سلوا، این زن پیر، به خبرگزاری رویترز گفت با این کار می خواهم که من هم در مظاهرات سهم بگیرم.
آنی عمر 70 سنه اجاهد ویاهم مظاهرین آنی هم مظاهر. من 70 سال دارم و تا هنوز در کنار آنها مبارزه می کنم. آنها معترضانند و من هم لباسهای آنها را می شویم و می دوزم. آنها کی را دارند؟ من مادر آنها هستم. آنها در اینجا بغیر از من کی را دارند؟ ما وطن خود را می خواهیم و آرزوی ما این است که عراق با ثبات شود. این مقام ها همه چیز را از ما گرفتند. هیچ چیز نداریم. برای هر چیز کرایه می دهیم. من زن بیوه هستم و مسئولیت یتیم ها بر گردنم است.
آیت الله علی سیستانی، این روحانی برجسته عراق، شامدی روز در ادامه سخنان خود در اشاره به حملات اخیر بر معترضان گفت مردان مسلح ناشناس از یک ساختمان چندین منزله بر کمپ حمله کرده و آتش زدند که معترضان از چند روز به این سو در آنجا گرده هم آمده بودند. منابع صحت عامه و شاهدان عینی میگویند در این حادثه حداقل 20 اعتراض کننده و 4 پلیس کشته شده و حدود 80 معترض دیگر از آنجا ربوده شدند. آیت الله علی سیستانی خواهان مجازات اشخاصی از حکومت شد که در نارامی ها در این کشور دست داشتند. او از معترضان هم خواست که مسالمت آمیز مظاهره کنند.
رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به بامیان، جایی که دیواره هایش را نقاشی می کنند. یک هدف این ابتکار گروه موسوم به هنر سالار ترویج فرهنگ همدیگر پذیری است. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان گزارش می دهد.
این نخستین بار است که نقاشی‌های زیبا و مطالب با مفهوم با کمک تیم هنرسالار در در و دیوارهای بامیان نقش می‌بندند. شماری از باشندگان بامیان می‌گویند نقاشی‌هایی که بر دیوارهای شهر بامیان رسم شده‌اند موضوعات آموزشی را در بر دارند و انگیزه‌های همدیگر پذیری و صلح طلبی را ترویج می‌کنند. نورالله عزیزی، یک تن از باشندگان بامیان، برای رادیو آزادی میگوید
وقتی که یک نفر بی سواد میآید می‌بینه از نقاشی خیلی زود می‌فهمه تا اینکه نوشتاری باشه. با او خاطر نقاشی ها بیشتر ساده است و وقتی که به تصویر نگاه کنی میفهمی که در مورد چی است. یکی از تصویرهایی که در اینجا کار شده یک درخت است که پروانه هست و شاخه های سبز است. یعنی این را اگر تشبیه کنیم که کلن کسایی که در جامعه هستند مثل پروانه و دنبال سرسبزی و صلح و اتحاد و اینا است و درخت هم خودی همه کشور میشه آدم حساب کنه که افغانستان است و این برگاش هم اقوام مختلف است که در یک درخت واقع است.
در همین حال شمیلا مراویز، یک تن از نقاشان تیم هنرسالار برای رادیو آزادی میگوید که هدف از سرسیم نقاشی های دیواری در بامیان متحد ساختن اقوام مختلف و از بین بردن نفرت پراگنی ها در افغانستان است. وای می افزاید
خیلی خوشحال هستیم که به بامیان حضور پیدا کردیم و با جمله دوستای ما که از هلمند ما اونا رو دعوت کردیم. هدف عمده ما متحد ساختن مردم افغانستان است. ما می خواهیم که از طریق نقاشی، از طریق گفتمان تا بتانیم که مردم افغانستان باز هم در کنار هم دیگر قرار بدیم.
از سوی دیگر اسحاق عزیزی، یکی از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، از این ابتکار استقبال میکند و میگوید آنان در این راستا با تیم هنرسالار همکار بودند.
شعارهایی را که نو انتخاب کرده شعارهای صلح و همدیگر پذیری هستند. بیشتر همو شعارها به این معنی است که ما دیگر جنگ نمیخواهیم. ما وقتی که از ولایات جنگ زده خود نمونیش مثلا از ولایت هلمند بیایه اینا بیبینه یه امنیت، یه صلح و یه آرامی و که در بامیان هسته، طبعا اینا خیلی تأثیر داره برای جوانایی که وقتی که از این مورد ولایت خود یک تبادل فرهنگی تأثیرات خیلی مثبت داره، میتونه برای از اونا الگو باشه.
فعالان فرهنگی بامیان باور دارن که ترسیم نقاش ها بر دیوارهای بامیان در کنار ده ها آبیده تاریخی این ولایت میتواند که نقش سازندهی در راستای ترویج همدیگر پذیری ایفا کند. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، قمر جاوید باجوه، لوی دریسیز و دیگر مقام های پاکستان گفتگو کرده و در این مورد به آنها معلومات داده است. اعضای حرکت مردمی صلح امروز وارد شهر هرات می شوند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت که همکارانشان دیروز در ولسوالی دلارام نیمروز نیز پیام صلح فرستادند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که اگر به منافع این کشور در عراق آسیب رسد، واشنگتن پاسخ قاطع خواهد داد. و ترکیه در پیوند به قطعنامه مجلس سنای آمریکا سفیر این کشور در انقره را احضار کرده. در این قطعنامه کشتار یک قرن پیش ارمنستانی ها در دوران امپراتوری عثمانی قتل عام خوانده شده است. این خبرها را در صفحه اینترنت و همچنان فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
در مورد شکایت مردم از تفنگداران غیر مسئول تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن یک واقعه مثبت بیماری پولیو در نزد کودک در ولایت بغلان ثبت شده. این کودک 4 ساله در منطقه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کند. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
پدر هراسان و نگران از آینده طفلش که برای همیش فلج خواهد بود و طفلی که بیخبر از همه چیز مصروف بازی های طفلانه اش می باشد. این طفل به تازگی مصاب به ویروس پولیو یا فلج دائمی شده است و راه نجات هم ندارد. طفل مربوط به خانواده فقیری در قریه منگلهای دندیغوری ولایت بغلان که زیر اداره طالبان می باشد. سید اکبر پدر این طفل 4 ساله جریان مصاب شدن ذبیح الله فرزندش را به این ویروس چنین بیان می کند.
پولیو اینجا یک دم یک عملی عصبی سرش آمد، دیگه بعدن ما آوردیم در شبخانه ملکی. باز دکتران ما را چی کرد چی؟ در کلینیک بالادوری اونجا ما را برد، از امون نتیجهش برای از ما معلوم است که پولو است. یک دوره واکسین شده، بعد از او پاسان که دکتران آمد باز یک واکسین دیگه داد قطره‌ای.
کسی نامد کشی خان طالبه برای کس کار نداره.
او میگوید هیچ جای مهاجر نشده و از جای دیگری هم نیامده، ولی طفلش چند دوره واکسین را نگرفته و شاید به همین دلیل مصاب به ویروس پولیو شده باشد. پدر ذبیح الله در پیامی به مردم میگوید واکسن های پسرش تکمیل نشده بود و باید خانواده ها متوجه باشند که اطفالشان را حتما واکسن نمایند.
پیامی است که باید که واکسن بکنه که نمی طفلکا از مرض خوب شود دیگه.
دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت واکسن های این طفل تکمیل نشده و به همین دلیل مصاب به پولیو شده است.
تقریبا 9 دور واکسین گرفته و یگانه چیزی که هست که چون معافیت ازی داده شده، ولی از 2-3 دوری که باید کمپاین پولیو تطبیق میشد که متاسفانه نشده، اجازه نداد.
او افزود از پیامدهای بد این واقعه خیلی نگران است و می خواهد از هر راه ممکن ساحه بروز این واقعه را تحت قرنطین قرار بدهد. ولایت بغلان 8 سال قبل نیز 3 واقعه دیگری از ویروس مثبت پولیو را داشت و اما حالا در تمامی 9 ولایت شمالی کشور تنها همین واقعه مثبت در بغلان کشف شده که با آن تعداد مصابین به مرض پولیو در سطح کشور به 24 تن رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه مربای مرچ را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. و حالا می پردازیم به گزارش مفصل ما. شماری از باشنده های دره غوربند ولایت پروان از دست تفنگداران غیر مسئول به تنگ آمدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل به دره غوربند رفته، با مردم، یک فرماندی، افراد مسلح غیر مسئول و نیز مقام های پروان صحبت کرده.
در چلکی بسته کرده بودن، در بالای سرشم یک شکر اوپر کرده بودن، سراخ کرده بودن که دستر از یه برای ایرون برگ نواده ازیاد چود.
احمد رشاد 14 ساله را در داخل ساختمان قماندانی امنی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان دیدم که به خاطر درج شکایت و دادخواهی به اینجا مراجعه کرده بود که میگوید پدرش به وسیله یک قماندان محلی اختطاف شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. سیاگرد از ولسوالی های سرسبز، دوردست و کوهستانی اما حالا رنگ زیبای خزانه گرفته است. واقع در دره غوربند ولایت پروان است که حاکمیت قماندانان محلی در این دره نیز چشمگیر است. احمد رشاد در مورد ماجرای پدرش و آوردن عریضه اش را به پلیس این گونه حکایت میکند.
پدرم صبح روز جمعه بود، ساعت 7 تفسیرین بشر بود، در مسجد کار میکرد. نفرای مشتاق آمده بودن، از سر کار به زور غیره برده بودن، لطکو کرد قرارگاه. دیگه در قرارگاه خیلی دیر، یک شب و یک روز بود دیگه، در این مدت هیچ نان غذای چیزای برش نداده بودن. خواستم همی است که این مشتاق گرفته شد، به پنجه دولت سپرده شد و جزای خود بینه.
محمد سبحان 22 ساله است، شمار دیگری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است که افراد وابسته به قماندان مشتاق را به آزار و اذیتش متهم می کند.
من از گربان به طرف کابل می آمدم، یکی از افراد غیر مسئول امروی مرمی زدم در پدرم، وقل من گرفتن بالای دستمان شکستان دادم. این کسی به نام قماندان مشتاق میگم چه مسئله غیر مسئول است.
پلیس ولسوالی سیاگرد از موارد زیاد شکایت و عرایض شماری از باشندگان این ولسوالی معلومات را می کند که برای شکایت از قماندان مشتاق و اتهامات مختلف علیه او را نشان می دهد برایشان رسیده است. حسین شاه مقصودی قماندان امنی ولسوالی سیاگرد در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مجلسی یک افسر نظم آماس در ولایت هلمند، اونا با رسختی در خانهشان آمده بودن، از طرف قماندان مشتاق اونا بازداشت شدن. وارسین از وا عریضیشان با ما آوردن که پدر مال اختطاف کردن و در بدل 5000 دلار میخواد ما پیسه بتیم که اینا رها کنیم. عریضیش در پیش ماست، ما راجش کنیم به جنایی اقدام خود کردن. مجلسی نام از گیر مشتاق خلاص کردن، اونا رو روان کردن به مرکز. یک طفل 10 ساله اونا گوسپند خود برده بودن در کوها، گوسپند میچراندن، اونا را به مرمی زدن. قاتلینشان معلوم است، حاضر به این نشد که قاتلشان بیارن به پلیس تسلیم کنن. و اینمونطور موردهایی هستن که مردم تهدید کردن و دوچهشان در پیش ما هست. کارایی که میکنن کارای مسئله خیلی مسئول است.
محمد مشتاق 2 سال قبل به حیث قماندان پلیس محلی در دره غوربند ولایت پروان سمت حکومتی داشت، اما حالا قماندان امنی ولایت پروان وی را سردسته افراد مسلح غیر مسئول معرفی میکند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قسمت گرفتاریش حکومت تصمیم داره و کار حکومت است. نهادهای امنیتی تلاش خود دارند. در قسمت سارنوالی 3 ماه قبل به سارنوالی معرفی شد، به سارنوالی به ضمانت پس رها شد. ما به یاد دارم خودم به سارنوالی معول ساختم دوستشه، اونا به سارنوالی معرفی شدن اما سارنوالی با ضمانت با رها راهش کردن.
قماندان مشتاق در حال حاضر در داخل دره فندقستان غوربند که ساحه کوهستانی است اقامت دارد. پلیس و سارنوالی پروان از 6 ماه بدین سو از آمادگی برای بازداشت وی سخن میزنند، اما تا حالا این اظهارات نهادهای نام برده عملی نشده است. برخی از منابع دلیل ناکامی آنها را در این خصوص زورمند بودن قماندان مشتاق میدانند که حکومت توان بازداشت وی را ندارد. قماندان مشتاق علاوه بر داشتن ده ها تن از افراد مسلح دارای تسلیحات سبک و نیمه سنگین، شمار زیادی از افراد صاحب نفوذ محلی از بزرگان قومی را در حمایت خود جذب کرده است. عبدالواحد 73 ساله است، شمار این افراد در محل است که در مورد این قماندان میگوید:
یعنی خود مردم اگر خود مختار باشه از این سه بسیار بسیار کاره زیادی سر میزنه.
مثلا
دزدی، چور، چپاول، روگری، بعضی مسائل دیگه که مسائل قومی است، بسیار سابقه داری مردم ها در طول انقلاب یک سلسله گپا در بین مردم است. یعنی اگر موجودیت مشتاق دیگه نباشه این گپا از سر کل از یه سر گرفته میشه.
شمار دیگری از این دسته افراد در محل به این باورند که بازداشت قماندان مشتاق سبب برانگیخته شدن عکس‌العمل شدید شمار زیادی از باشندگان دره غوربند خواهد شد. محمد اسماعیل یکی از این افراد است که در این مورد گفت:
کل مردم باید قماندان مشتاق برای بازداشت کنه. بخاطر از این قماندان مشتاق وقتی که نبودی جا در سرک پخته دائم طالب تلاشی میکرد. طالب موتور را هر رقم موتور که خواستش میبود در میداد دمی داره بالا میکرد. بین یک 12 کیلو یا 13 کیلو متر جای امنیت داره دمی اجزه داره یعنی میگه که دمی داره شما میرون. فتی ما قماندان مشتاق است. ما از زم حکومت هم اطاعت میکنیم ولی باز بناهن ما همی قماندان مشتاق کتی ما سرچ که میبوده ما گفه میره قبول نکنیم.
برای دیدار با قماندان مشتاق و روشن شدن اتهامات وارده بر وی، باید خود را همراه با راننده و همکارانم به دره دورافتاده فندقستان می‌رساندیم. قبل از سفر ما به داخل دره اقامتگاه قماندان مشتاق، برخی از منابع امنیتی از تضمین مسئولیت ما خودداری کردند. زمانی که وارد دره شدیم، قماندان مشتاق که مجهز با سلاح‌های مانند راکت RPG و پیکا بود، پذیرایی کردند. پس از تعارف و آشنایی با وی در زیر یک چنار خزان زده و مرغوب در بلندای دره کوهستانی فندقستان با او مصاحبه انجام دادم. برکناری شما دلیل چی بوده که یک تعداد مردم محل شکایت داشتند که شما سبب آزار و اذیتشان میشدین؟ برای شما چند تا دوسیه ساخته شده؟ در نتیجه شکایت مردم شما را دور کردن، آیا درست است از سمت قماندانی پلیس محلی؟
موین صاحب امنیتی سابقه نظر به مسائل سیاسی ملوث کرده.
چی مسائل سیاسی؟
این روایت از خودشان پرسان کنه.
در مورد شکایت مردم
ما میخواستم نمیگفتم. مردمی که شکایت کردن یار یک حلقه خاص دولتی تشویق میکنه، چی در پروان چی در مرکز که یا همه تیه کار کنن. حیات آمده بود از وزارت داخله، من رفتم پیشم و حیات دوسیه را خودم سالان والی پروان بردم. اما بدبختانه همی مردمی که در رسانه ها شکایت میکنن، یک آدم در سالان والی حاضر نشد که بگویه که اینی گپ اینا تو را.
یکی از باشنده های همی دره فندقستان غوربند به نام مسیری است و در این حال افسر اردوی ملی است که شکایت علیه شما درج کرده، عریضه داره و در شفاخانه من امروز مصاحبه هم کردم، چون شما اونها را اختطاف کرده بودین، بعد از اختطاف مورد لتکوب شدید قرار دادین تا جایی که با شفاخانه بستری بود. از جمله مواردی است که با شما برای پیگرد عدلی و قضایی دوسیه افتیده و سارنواله میره تایید کرده. این مسجد به چه دلیلی شما مورد ضرب و شتم و اختطاف و لتکوب و شکنجه قرار دادیم؟
این امرای طالبا بسیار ارتباط نزدیک داره. این پلیس محلی گرفت و گرفته.
اتهام شما در وقتی است که شما قماندان پلیس محلی نبودین. شما قانونا صلاحیت نداشتین که اگر
پلیس محلی
اگر طالب وابسته باشه شما شما چطور ایله لتکوب کردین؟
لتکوب نکردیم. این پلیس محلی گرفته، تسلیم قماندانی امنیه کرده، امرای 10 تا سیمکارت، مولوی نادر مسئول استخبارات طالب، نمبرش اموج ده تلفونش.
نه شما جواب ندادین که حال لتکوب شما دلیلش چی بود؟
قطعاً لتکوب نکردیم. شه
قماندانی امنیه ولایت پروان میگه که به خاطر بازداشت شما حکم دارن، مورد پیگرد هستین شما که شما را بازداشت کنن. در این مورد چی گفتنی دارین؟ به دلیل افراد مسلحی که شما دارین و امکانات تسلیحات نظامی که در اختیارتان است، حکومت نمیتونه شما را بازداشت کنه. شما تا چه وقت نمیخواین که تن بتین به این که پلیس میخواد با شما برنامه عدلی و قضایی را عملی کنن؟
بار اول است که از دان شما شنیدم این گپ و همین دلیل اون بگن که ما با چی گپ ایجا ما مورد پیگرد عدلی و قضایی استم. ما خو نمیشه که هم طالب بزنیم و هم یاغی باشیم به حکومت. این منطق قبول نمیکنه.
دال حاضر چقدر افراد از شما حمایت میکنه؟ افراد مسلح پیش شما هست، تحت امر شما عمل میکنه؟
از موسر دره تا آخر دره کل مردم حمایت میکنن. اگه حمایت مردم نباشن با میجه یک روز نمیشینم. همین ضرورت مردم است، مرا مردم نمیمانه که برای مزیجه.
با این همه لوی سارنوالی افغانستان تاکید دارد که اگر پلیس پروان قماندان مشتاق را بازداشت بتواند، تحت تعقیب روند عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
محکمه پروان و همچنان استر محکمه کسر به نام قماندان مشتاق قابل تعقیب عدلی دانسته میشه. سارنوالی عنوانی پلیس جلب خود صادر کردین تا این شخص هم به سارنوالی حاضر بکنن تا به اساس قرار محکمه اونام تعقیب عدلی شن.
موضوع قمندان مشتاق یکی از نمونه های موارد زیادی از حضور و موجودیت همچی قمندانان محلی در ولایت های شمال کابل است که از نظر برخی از آگاهان مسائل حکومتداری از 2 سال گذشته بدین سو حاکمیت همچی قمندانان در محل افزایش و گسترش بیشتر یافته و موازی با آن حاکمیت دولت در برابر آن رو به ضعف نهاده است. به باور آنان به همین دلیل مردم دوباره تمایلشان را به پذیرفتن حاکمیت این قمندانان برگشتاندند و در بسیاری موارد به جای قانون فیصله های حکمی آنان را در محل بر خود مرحول اجرا می دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که مثل مشاورای یگان مقام که ماش مفت گرفته و تنبل و خسته شده، خسته و مانده نبوده و برنامه ای هفته را با پیشانی باز بشنوین. انتخابات امسال ها مثل سال 2014 کشاله‌دار شد و هیچ کس راضی نیست. گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ در سال 2014 یک آهنگ ساخته بودند و امیدوار بودند که کاندیدا با شنیدن ای آهنگ کم میشرمن و اصلاح میشن. اما با گذشت 5 سال نه تنها که اصلاح نشدن، بلکه امو کارهای گذشته خود دوباره در انتخابات تکرار کردن. به همین خاطر ما امو آهنگ 5 سال پیش دوباره نشر میکنیم تا کم به خود بیاین و اصلاح شون. آهنگ بشنوید.
آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی، آزارم نده او کاندی. جنجال داری و کاندید، خیال داری و کاندید، جنجال داری و کاندید، خیال داری و کاندید. دنیا کلش میخنده، سیال داری و کاندید، دنیا کلش میخنده، سیال داری و کاندید. آزارم نده و کاندید، آزارم نده و کاندید،